بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 269 308 الخامسه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. این آیه را مثل آیات قبلی تفسیر میکنیم، بعد هم حکمی که ازش استفاده میکنیم بیان میکنیم. چند مطلب در باره این آیه هست. یکی این که چرا خطاب به مؤمنینه، با این که کفار هم به فروع مکلف هست، پس به اونها هم باید گفت انفقوا مما رزقناکم، اونها مکلف به زکات هستند. اما چرا اونها مورد خطاب واقع نشدند؟ جواب اینه که اونها از این خطاب استفاده نمی کنند، بنابراین توجه دادن خطاب به اونها نوعی تذکیره، یعنی تذکیر خطابه، به حکیم تذکیر خطاب نمی کنند. در بعضی جهات خطاب عام میاد، اینجا حالا یا برای این است که اتمام حجت بشه یا برای اغراض دیگره. در حکم فقهی خیلی نظر به اتمام حجت نیست، در اعتقادیات بیشتر نظر به اتمام حجته، چون اگر اعتقاد طرف درست بشه خب حکم فقهی را اجرا میکنه. بیشتر خطاب هایی که عام میتونه صادر بشه خطاب در اعتقادیات، خطاب در تکلیفیات و احکام، عام اگر صادر بشه و قرضی که ذکر شد نباشه تضییع خطاب و تضییع خطاب از حکیم صادر بشه. این آیه نازل به واجبات مالیه است که انفاق کنند، حالا چه زکات باشه چه نفقه عیال باشه چه غیر عیالی که گرفتار شده و مشرفه به موت شده به خاطر نداشتن آزوجه، که بر همه واجب است به وجوب کفایی که انفاق کنند به او که از تلف شدن نجات پیدا کنه، و که حتی خرج کردن در حج، همه اینها واجبات مالی است و انفقوا مما رزقناکم شاملش میشه. آیه معناش روشنه، انفاق کنید از آنچه که به شما دادیم قبل از اینکه روز قیامت بیاد، که در روز قیامت خرید فروشی نیست که شما بتوانید به توسط خرید فروش جبران مافات کنید، و دوستی در کار نیست که شما رو تأیید کند و از اون عذابی که به خاطر انفاق نکردن بهش مبتلا شدید نجاتتون بده. شفاعتی هم تا وقتی اذن ما نباشه انجام نمیشه و شما از طریق شفاعت هم نمیتوانید نجات پیدا کنید. در چنین حال، در چنین روزی تمام راه ها برای شما بسته است، پس قبل از اینکه چنین روزی بیاد انفاق کنید. ای انفقو ایها الذین آمنتم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به ما جاء به، آمنو رو داره معنا میکنه. کسانی که ایمان آوردید به پیغمبر آخر زمان و به شریعتی که ایشون شریعت رو آورد، نشون میده که مخاطب حتی یهود و نصارا هم نیستن، اونها ایمان به خدا آوردن ولی ایمان به پیغمبر ما نیاوردن، اون اجازه مخاطبی حساب نشدن. چرا؟ چون همون محضوری که در مشرکین هست در اونا هم هست. به مشرکین بگن که زکات بدید خب نمیدن، به اونا هم بگن زکات بدید نمیدن، بنابراین خطاب زایه میشه حتی اگر به اهل کتاب هم باشه. از فاکتوری آمدن رو معنا کنیم که اهل کتاب و مشرکین همه خارج بشن. فکأن تخصیص هم، این که خداوند مؤمنین به پیغمبر رو اختصاصا در این آیه ذکر کرد به خاطر این است که اونها منتفع به این آیه و منتفع به این خطاب، اون از این خطاب استفاده میکنه، دیگران استفاده نمیکنن. فإن الكفار اذا مکلفون به فروع هستند بر مسائل صحیح، ولی در این حال متعلق این خطاب قرار نگرفتن چون استفاده از این خطاب نمیکنن. فکأنه امر و ایجاب به اخراج نفقه. امر به زکات تنها نیست، امر به اینه که نفقه رو خارج کنی. نفقه یعنی خرجی، چه خرجی کسانی باشه که مستحق زکاتن، چه خرجی عیال باشه، چه خرجیه کسی که گرفتار و گرسنگی شده، بچه حتی خرجیه هست مثل زکات نفقه عیال الواجبه. الواجبه صفت نفقه است، نفقه واجبه عیال. کاری خرجیه هایی هم هست برای عیالات، اما اون واجب نیستن، آیه ناظری به اونها ظاهرا نیست. او صرف المال فی الحج یا صرف المال فی سد جوعت المسلم، ولو این مسلم جز عیالات نباشه ولی بالاخره گرفتار شده احتیاج به انفاق داره، انفاق بر همه واجب کفایی است، باید به او انفاق کنن تا از جو نجاتش بدن. و بالجمله آیه ناظر است به جمیع واجبات مالیه، فدلت علی وجوب الانفاق فی الجمله، پس آیه دلالت بر وجوب انفاق کرده پر جمله، یعنی بدون این که اختصاص بدهد انفاق را به جای معینی. و خست و باینه دل اجماع فی المواضع المعینه، خدا آیه به طور مطلق واجب کرده انفاق را، جاش معین نکرده، اما اجماع در مواضع معینه این آیه را اختصاص داده به اون مواضع، یعنی به زکات، به نفقه عیال، نفقه واجبه عیال یا چیزهای دیگه. این از طریق اجماع ثابت شده که این انفاق ها در این موارد واجبند و الا آیه فل جمله واجب کرده بدون ذکر موارد. دقت میکنید در ضمن تفسیر آیه داره حکمی که استفاده میشه بیان میکنه، چون آیات الاحکام باید حکم بیان میشه. من قبل ان یأتی یوم القیامه حالا اجماع ذکر شد، روایت در همه اینها مثلا اونطور که منظور ایشونه وجود نداره یا به اجماع اکتفا کرده، بلی ممکنه در بعضی روایت بعضی از اینها تعیین شده باشن اختصاص به اجماع نداره یا در بعضی آیات دیگه هم تعیین شده، ولی در اصل به وسیله اجماع معین شده، ایشون همون اجماع رو مطرح کرده. مثلا این روایت رو طبق مرام شیعه بتونیم به اجماع برگردیم، چون اجماع یعنی منفی علم ما، روایت هم از این قبیل است، اگر چه تفسیر میکنه که روایت اجماع نیست، چون گویندش مشخصه اونجا که اجماع هست نصب ما مجبور بشه نشنسه. حالا علا حال توجیه اول درسته، اجماع رو اکتر آقای هم نکنه. من قبل ان یأتی یوم القیامه، قبل از اینکه روز قیامت بیاد انفاق کنیم. الذی یوم القیامه رو توصیف میکنه، الذی لا یکون فیه بیعون اصلا، یعنی هیچ گونه بیعی درش اتفاق نمیفته، نه اینکه بیعی اتفاق بیفته با اجازه، شفاعت با اجازه اتفاق میفته اما به اصلا اتفاق نمیفته. بقیه بعد مثلا شفاعت که بعدا میگه اون باعث نه، اما به اصلا نیست. خله هم اونجا خلهی که بتونه مفید باشه نیست، خله این دوستی که بتونه مفید باشه نیست، حتی شاید بتونه دیگه مثلا دوستی نیست، اونجا چون همه فکر خودشون هم. کسی دوستی که کسی پیدا نمیشه بگیم اصلا دوستی نیست، نه دوستی که بتونه تو این کار دخالت کنه نیست. بگیرم اونجا نیست حتی تستتر کن مفات کن، تا آنچه را که فوت شده استدراب کنید. بل انفاق فی دنیا، این ما فاتکم مجمل تبیینشون کنه. بل انفاق فی دنیا، بل انفاق فی دنیا رو مرتبط میکنیم به فاتکم، نه به تستدرکو، چون قید تستدرکو داره، قید دنیا داره، نمیتونیم متعلقه به تستدرکو قرارش بدیم. فوت رو معنا میکنیم که انفاق در دنیا از شما فوت شد. اگر ما فاتکم من الانفاق فی دنیا بود خود بهتر به نظر میرسید، اما خب بهتره چون نسختون بهتره. اگر کلمه فی دنیا هم نبود ما بالانفاق رو متعلق میکنیم به تستدرکو، یعنی استدراک کنید آنچه را که از شما فوت شده، استدراک کنید و جبران کنید به انفاق، به انفاق در آخرت. اما چون به انفاق به دنیاست معلومه که مرتبط به فاتکون من از ثواب العظیم، بیان برای مای ما فاتکون. حالا شاید حالت خیلی بعیده که به انفاق به دنیا رو متعلق کنیم به حاصلونی که صفت برای از ثواب العظیم، ما فاتکم من از ثواب العظیمی که حاصل می شد به انفاق به دنیا. از نظر معنی خوبه، ولی از نظر عبارتی خیلی غریبه که چه چیزی رو میگه.
فاتکم
به
سبب
انفاق به
دنیا از شما فوت شد،
به سبب عدم انفاق،
به سبب انفاق اون چیزهایی که یعنی سبب اونها، این چیزهایی که به سبب انفاق
متسبب شده به سبب انفاق
میامده
همین دیگه شما دارید متعلق شدون به حاصل مقدری که صفات برای اصحاب رده شما دارید همین کار میکنید. از این وزن معنی خوبه، به نظر لفظی خود خوب به نظر نمیرسه. ایانا علاقه هم مقدر روشن من از سبب العظیم و اسقاط لقا بدن دین هر دو بیانون برای این مای مافات کن. ولا خلتون ای ولا محبتون، محبتی در اونجا نیست. حتی یعینکم اخلاءکم و احباءکم، تا اونها به شما کمک کنند و شما را از این گرفتاری که به خاطر ترک انفاق پیدا کردید خلاص کنند. و یساعدوکم علی ذلک، تا شما رو مساعدت کنن علا ذالک، یعنی بر خلاصی از این مشکلی که پیدا کردید، بتونید مثلا ثوابی بدن، عقابی رو ازتون بردارن. اونجا این چیزا نیست، اتفاق نمیفته. از لا خلت یوم ازن الا بین المتقین، دوستی در نه تنها در این زمینه، همونطور که عرض کردم در هیچ زمینه دوستی نیست اگر بین المتقین، نه تنها دوستی که بخواد اینجور عمل کند نیست، اصلا دوستی وجود نداره اونجا، ولی بین متقین چرا دوستی هست. وقتی اگر هم بهشون اجازه شفاعت بدن شفاعت هم میکنن.
برای شفاعت کسی که اونجور شفاعت قرار بگیره قابلیت هم لازم براش یا نه هر کسی؟
حتما قابلیت هست، هر کسی قابل شفاعت نمیشه، حتما قابلیت هست، چون خیلی ها شفاعت نمیشه.
میگرم که
این
مومنی
بخواد
شفاعت کنه
کسی
رو، میگه اون قابلیتش نداشته باشه، یعنی اجرا نشه
کنه چی؟ اون که
مورد شفاعت
قرار مورد شفاعت میخواد بگیره. اگر بخواد کسی رو که قابلیت نداره شفاعت کنه، خدا اذن شفاعت از اول بهش نمیده، اذنو که میده خود خدا به این طرف بفهم یا نفهمه تعیین میکنه که کسی رو باید شفاعت کنه. همه چی دست خداستی، اذن شفاعت به این مومن میده و بدون اینکه خود این مؤمن بفهمه تو دلش میذاره که از کیا شفاعت کنه.
فرزند صالح میتونه مثلا والدین کافر خودش مثلا شفاعت
کنه؟ نه کافر،
نه
اون رب خود آیه داره که کسانی که خوبند ما اینها رو داخل بهشت میکنیم و الحقنا بهم ذریتهم یا و من صلح من آبا و من صلح من آبا اگه صلحت داره از پدرانشون اونایی که صالحن اجازه میدیم که با بچه باشن، یعنی بچه میره اونجا دلش میخواد پدر مادرش بیاد، پدر مادر اگه صالح بودن میارن اگه من میارن. و این آیه خیلی آیه امیدوار کننده است. ممکنه مثلا فرض کنید یه نفر خیلی آدم خوبی باشه، بچه های متوسط داشته باشه، خب بچه ها میرسید به طبقه بالا بهشت، بچه ها مثلا از نظر ریاقت طبقه پایین هست، این پدر چون خیلی مهم بوده بچه ها میرسید طبقه بالا، خدا هم به خاطر آبرو و اهمیتی که به این مؤمن میده حق شروعش بود.
این محکی جد ایمان هست،
بله ایمان باید داشته باشه، اگه ایمان داشت پدر مادرم خواستند اون وقت بهشون ملحق میکنه.
ایمان یه
بارتون سوای اعتقاد من حالا یادم نیست آیه شو که خواستن هم لازم یا لازم نیست، حالا این باید تحقیق بشه که اگه پدر مادر یا مثلا اون شخص بخواد این شخص ملحق بشه بهش ملحق میشه، اما اگر نخواسته خدا ملحق میکنه یا نه اون نمیدونم از آیه در میکنه، آیه رو باید مراجعه کنه. ولی قید من صلاحانه نه آباهی میشون میده که اونها که صلاحیت ندارن این کافرن اونا ملحق نمیشن، اونا برای خیلی برین نارن. در ذریه قید نکرد الحق ما بینیم ذریت ولی من صلاحه من آباهی. حالا آیه رو باید کامل دید، حالا من آیه چیز من نیست ندارید شما یه چیزی من نه اون آیه نیست، نه این آیه اینجا نیست، آیه که میگم آیه دیگه ایه. خب پس هیچ آیا خود رو مراجع کنید کما قال الله تعالی علی اخلا و یومه از این بعض همون رو از این عدوب الا مطال ولا شفاعت دنباله همون آیه ایست که درش داریم بحث میکنیم ولا شفاعت هناش الا لمن ارتضی اونجا به کسی اجازه شفاعت داده نمیشه مگر اون که خدا از شفاعت کردنش راضی باشه، وقت بهش اجازه شفاعت میده. قل لمن اذن له الرحمن کسی که مرتضا باشد یا کسی که رحمان به او اذن دهد. کلمه رحمان هم توجه میکنید این مناسبت نیست، رحمان اجازه دهد و دونیسی که از باب ترحم، یعنی رحمانی که باید بزن شفاعت کنید منطقه میبرد لیشفعو لکم لحق ما فی ذمته کن. این لیشفعو لکم مربوط به لا شفاعته، مربوط به مستثنا نیست، الا لمن تزاول لمن از این رحمان نیست، لیشفعو لکم مربوط به لا شفاعته، لا شفاعت هناک لیشفعو لکن لحت ما فی ذمت کن. آنچه در ذمه شما آمده بود و شما پرداختش نکردید اون انفاق واجب بود، این در ذمه شما باقی مونده هنوز، کسی اونجا شفاعت نمی کنه که این ما فی ذمت کن رو حد کنه و فرو بریزه. این الا لمن تزاول لمن از نله الرحمن رو ممکنه با هم متفاوت نبینه، البته ظاهرش متفاوته اما ممکنه متفاوت نبینه، یعنی مرحوم محقق هم نخواسته به تفاوت اشاره کنه، چون در آیات این دوتا رو داریم الا لمن ارتضی رو داریم و عدن الله الرحمن هر دو رو داریم، ایشون خواسته بگه این دو تعبیر هست، شفاعت نیست مگر برای کسی که به یک تعبیر فضا باشه، به یک تعبیر عدن الله الرحمن باشه. شاید مذاب ایشون این باشه، نخواسته به این تفاوت این دوتا، نخواسته به تفاوت این دوتا اشاره کنه، خواسته بفرماند که این دوتا تعبیر در قرآن هست، حالا چه این تعبیر رو بگیم چه اون تعبیر رو بگیم، اصلا تفاوت هست، ولی شاید ایشون نظرش به اون تفاوته نبوده. خب ولا شفاعت لیشفع لکم و حتی ما فی سمت کن از قد لا یعظم الرحمن لکم به شفاعت، یعنی ترک انفاق نکنید به اطمینان شفاعت، زیرا شفاعت اونجا نیست، شاید اگر هم باشه نصیب شما نشید. از قد لا یعظم الرحمن لکم به شفاعت ولم تکونی من اهل شفاعت قولم یشفع لکم احد، یا این که خدا اجازه نمیده چون شما از اهلش نیستی، یا نه اجازه میده کسی پیدا نمیشه که از شما شفاعت، اجازه شفاعت میده کسی پیدا نمیشه، یعنی تو دلش نمیخواد که بیاد شفاعت شما رو میکنه، هر دوش احتمال داره که یا اصلا اجازه داده نشه، یا اجازه داده بشه شخص افراد دیگری رو در نظر گرفته اونا رو شفاعت میکنه، مثلا میشن 50 نفر تو شفاعت کنه، 50 نفر غیر ما انتخاب میکنه، وقتی اون شخصی که انتخاب نکرده این شفاعت میکنه.
این
روایت
اول نشون
میده
که شما خودتون از صاحب شفاعت نمیشه، یعنی این هم خودشی امتیاز میکنه، مثلا میگه هم شفاعت در حق شما نمیشه، هم شما خودتون صاحب شفاعت نمیشه، چون دارم
این درسته کسان که انتخاب نکردن صاحب شفاعت نمیشه، ولی ظاهراً مرداشت مرحوم مرداشت اینی که شما کرده نیست، شاید آیم این نظر نداشته باشه، چون آیم مرداشت مرحوم مرداشت اینی لیش و اولکم لحبت مفیزه نکن تا شفاعت کنند برای شما، نه شما اهل شفاعت نمیشید، یعنی به شما اجازه شفاعت کردن داده نمیشید.
خب تو بعدش تا که سب لا یعنی رحمان لکن به شفاعت ولم تکن من اهلها
لا یعنی لکن به شفاعت رو با قرائن قبلی اینطور معنا میکنیم، به نفع شما اجازه شفاعت داده نمیشه زیرا شما لیاقت شفاعت ندارید، نه شفاعت کردن شفاعت شدن، البته این هستش که لیاقت شفاعت کردن هم لازمه، ولی من میخوام عرض کنم حرفای محقق ظاهر و صدر و ذهنش که نگاه بکنید به نظر میرسه شفاعت شدن رو داره نفع میکنید نه شفاعت کردن، یعنی پایینتر رو داره نفع میکنید نه بالاتر، این به نظر میرسه، و الا بله کسی که اهلیت نداره نه شفاعت میکند و نه شفاعت میشه. خب آیه تعریف کرده در آخرش که بل کافرون هم و ظالمون، کافرون چی هستن که ظالمن، چون صدر آیه دستور به زکات کافرون رو ما به قرینه صدر تفسیر میکنیم به تارک از زکات، کسی گفته مؤمنین زکات میدیم کافرین که نانند، خب ما بیزنیم که کافرون یعنی کسانی که ترک زکات میکنن، میگیم و تارکون زکات ظالمند، اون وقت این سوال پیش میاد چرا کافر اطلاق شده در تارک زکات، تبابیدن دل مبالغ هست، خواسته در اهمیت زکات مبالغه کنه که اگر کسی این زکات رو ترک کرد با اینکه که یک حکم تکلیفی رو ترک کرده ولی به منزله این است که حکم یه امر اعتقادی رو ترک کرده باشید، اینقدر مهمه که ما بر تارک زکات کافر یعنی تارک اعتقاد لازم رو اصلاح میکنه. و تارک الانفاق و هم و ظالمون، تارک الانفاق ببینید همون کافرونه، و کافرون هم و ظالمون تو آیه داشت مرحوم مرقی میفهمه و تارک الانفاق و هم و ظالمون، پس به جای کافرون تارک الانفاق گذاشته، بعد توضیح میده فعب بر انتاره که زکاته بالکافر للمملوک، خداوند از تارک کافر تعبیر به زکات، از تارک زکات تعبیر به کافر کرده، ذل مبالغه یعنی به خاطر مبالغه در اهمیت زکات. چنانچه تعبیر کرده از تارک حج به یعنی به کافر، اون هم به خاطر مبالغه در اهمیت حج. در قولش که فرموده و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، که صدر آیه مربوطه به حجه، من کفر هم یعنی کسی که تلقی حج میکنه. کفر و تارک زکات کفر اطلاق نمیشه مگر مستحل زکات، مستحل ترک باشه. بله کفر به معنی پوشاندن حق،
این مسئله برای پوشاندن
نپوشونده که کردی
سنتی مثلا هم کفر بعضی مثلا دو نوع کفر کفر اعتقادی کفر عملی مثلا اینجا بحثه
همین کفر عملی هم باشه مبالغه داری میکنه دیگه. کفر عملی نه که واقعا کفر باشه، شبیه به کفر اعتقادی از این جد بکنم کفر. اولا ما داریم همینی میگیم، میگه مشابهت داره با کفر اعتقادی،
کفر عملی مجاز دیگه،
کفر عملی مجاز میشه از اون مشابهت دیگه. کفر یعنی پوشوندن حق، حق یعنی اعتقاد، حق مربوط به اعتقادات مربوط به عمل چی نیست. وقتی ما حق رو پوشاندیم یعنی به لحاظ اعتقاد حق رو منترف نشدیم، این میشه کفر. حالا اگر در عمل کاری کردیم که به منزل کفر بود، تشبیه میکنن ما رو به اون کسی که در اعتقاد حق رو منترف شده، چون از باب تشبیه کفر عملی میشه یک امر مجازی و استعاری. خب پس تعبیر به کفر، تعبیر به کفر و کنایه قرار دادن کافر از تارک زکات برای مبالغه در اهمیت زکاتی. بعد در آیه حسن شده و کافرون هم و ظالم هم، این هم برای مبالغه است، یعنی تارکون زکات فقط ظالمه. این توجه کنید، نه ظلم، نه تارک زکات. منظور این نیست که تارک زکات از صفات رذیله فقط ظلم داره بقیه رو نداره، بلکه ظالم منحصر به تارک زکاته، یعنی حصر صفت در موصوفه، نه حصر موصوف در صفت. موصوف رو که تارک زکاته منحصر نمی کنه به این که فقط ظلم داره چیزی دیگه نداره، ظلم منحصر می کنه به این که ظالم و کافر، فقط کافر، یعنی ظالم منحصرا همون کافر، کافر هم که تارک زکاته. این که ظالم رو منحصر میکنه در تارک زکات، بازم برای مبالغه در اهمیت زکاته. و ایران حصر و ظالمین فیه، نه حصر هم فی ظالم فی ظلم، بلکه حصر و ظالمین چیه؟ ظالمین رو در اینا محصور میکنه، میگه فقط اینا هستن که ظالمه. این برای مبالغه است و برای اشاره به کمال احتمام به حال انفاق است. تا اینجا توجه کردید که ما این بل کافرون هم ظالمون رو مرتبط کردیم به بحث به صدر آیه، لذا تطبیقش کردیم و تارکین زکات. ممکن اصلا جداش کنیم از صدر آیه، وقتی جدا کنیم کافرون به معنی خودش میشه، ولی کافرون هم ظالم، همه چی درست میشه، هم اطلاق کافر بر غیر نشده، هم انحصار ظالمون در کافرون مشکلی نیست میکنه، این کار هم میشه. و یحتمل ان یکون هاذهی، یعنی این ول کافرون هم ظالمون، این جمله مستقل باشه، یعنی از صدر آیه بریده باشه. اون وقت و یکون و قرض از این زیر یعنی بر کفرون هم ظالمون، فرض این زل اخبار به این است که کفر ظلم عظیم است، چون که خود خداوند در آیه دیگر فرموده این نشرک لظلمون است. خب چرا شرک ظلمه؟ روشن دیگه، کافر خودش رو از سعادت محروم میکنه و در شقاوت وارد میکنه، این خود ظلمه، ظلم بر نفس و ظلم بر غیر فرق نمی کنه، هر دو ظلم. الان خصوصی توجه کنیم که ما مالک خودمون نیستیم، ما مالک خودمون نیستیم، وقتی ظلم میکنیم یعنی بر چیزی که مالک نیستیم، اختیار دار نیستیم، داریم ظلم میکنیم. لنهو این تعلیل برای حمل ظالمون بر کافرون هست. بعدم تعلیل میکنیم حصر ظالمون رو در کافرون، دو تا مطلب باید بیان کنیم، چون بر کافرون هم ظالمون مشتمل بر دو مطلبه، یکی نسبت ظلم به کافر داده، یکی منحصر کرده، هر دو باید بیان میشه. حالا ما در بیان اولی که چرا ظلم بر کافر هم شده میگیم لنهو ظلم، ظلمون علا نفس کافرینی شرک، ظلمیست بر نفس کافر. چه نوع ظلمی؟ بالهرمان عن السعاده و وقوف الشقاوه، اونم هر دو ابدیه، این ابدیتین، هرمان ابدی، وقوع ابدی، این که خودش را محروم کرده از سعادت و واقع شده در شقاوت ابدی، دل کلیه، یعنی مثل کامل. آخه یک کسی ممکنه گناه بکنه، شقاوت پیدا کرده، محروم از سعادت شده، ولی موقتا. این کافر به طور کلی، یعنی دائما. و ان یوم القیامه بیان حسره، چرا ظلم در کافر منحصر شد؟ چون حسر، حسر اضافیه، حالا یا حسر قلبه یا حسر افراده. حسر افراد اینه که مخاطب ما دو نفر رو صاحب این صفت میدونه، یا دو نفر رو فاعل یک صفت میدونه، در اینجا مناسب فاعل بیدونه، دو نفر رو فاعل یک صفت میدونه، ما حسر میکنیم میگیم نه فاعل فقط اونه، این معنیش نیست که دیگه هیچ فاعل دیگه نیست، معنیش اینه که فاعل اون یکی دیگری که تو فکر میکردی نیست. در اینجا میگیم کافرون ظالمند به ظلمی که خودشون بر خودشون کردن. مخاطب ممکنه فکر کنه دو نفر برای این کافرها ظلم کردن، یکی خودشون، یکی هم خدا. خدا برای این که نفی کنه که ظلم رو من نکردم میگه فقط اینا ظالمه، نه که دیگران ظالم نیستن، اینا فقط فاعل ظلمن، یعنی کافر فاعل ظلمه، بقیه فاعل ظلم نمیخواد بگه بقیه فاعل ظلم نیست، میخواد بگه اون نفر دیگری که گمان کردی اون فاعل ظلم نیست. این شرط افراد، یعنی مخاطب دو نفر رو یا متعدد رو ظالم میدیده، بعد متکلم یکی از اینها رو ظالم میکنه، یکی دیگر نفی کنه، حسر میاره که بفهمونه اون یکی دیگه ظالم نیست، نه این که هیچ کی دیگه ظالم نیست. کافرون ظالمن یعنی خدا ظالم نیست، فقط کافرون ظالمن نه خدا. نمیخواد بگه بقیه هیچی ظالم نیست، چرا بقیه هم ظالمن؟ کسی هم که مؤمن باشه عمل خیر رو ترک کنه اونم یه ظالم، ظالم منحصرا کافر نیست، مؤمن هم میشه ظالم باشه. پس حس افراد گاهی از اوقات حس قلبی که مخاطب گمان میکرده کسی رو دارای صفتی و اونی که واقعا دارای صفت او رو ندیده میگرفته، حس قلب میکنیم، مثلا میگه زید مثلا عالمه، میگیم نه خیر فقط امر عالمه، یعنی اون زیدی که اون فکر میکرده زید عالم هست امر عالم نیست، ما قلب میکنیم میگیم نه خیر فقط امر عالمه، یعنی زید عالم نیست، نه که میخوام بگیم بقیه عالم نیستن، ما بقیه کار نداریم، حس قلب میخوام بکنیم، یعنی عقیده او رو، عقیده مخاطب میخوام بارونه کنیم. در اینجا ممکنه کسی بگه خدا ظالمه، میگیم نه خیر، فقط کافر ظالمه، به این معنی که خدا ظالمه است، نه به این معنی که هیچ کی دیگه ظالم نشد. پس انحصاری هم که در اینجا داریم، انحصار به این صورته، حصر اضافی است، از باب افراد، از باب حصر افراد به از باب حصر فرد، حصر حقیقی نیست که بگیم فقط و فقط کافر ظالمه، هیچ کی دیگه ظالمه است. این نمیخوام بگیم، چرا دیگران هم ممکنه ظالم باشن. اون خدایی که شما فکر میکردی علاوه بر کافر ظالمه، یا اون خدایی که فکر میکردی منحصرا ظالمه، اون اشتباه است، کافر فقط ظالمه.
چه
معنی
یوم
القیامه
از
چرا بازم هستی؟ ولی خب عطش شوری در همون جهب نداری، فرنه یوم القیامه را عطش میگیم و به انل کفر ظلمون عظیم، یکون القرز الاخبار و انل کفر ظلمون عظیم و انل یوم القیامه هم لازم ظلمون شد. اون اولی که میگه کفر ظلم عظیمه، بیان میکنه که حمل ظلم بر حمل ظالم بر کافر درسته، این دومی بیان میکنه که حصر ظالم در کافر
بوده. نظر به حصر نداره،
خودشون به خودشون ظلم کرده. در یه بیان مثلا اضافه می کنه کافر ظالمه و فکر نکن خدا به ظلم کرده، خودش به خودش ظلم کرده، ولی هستی که توی توجیه کنه. من این هستی که دارم توجیه می کنم فرمای شما هستیش در می آن، پس بهتری کلام مرحوم محقق رو طوری توجیه می کنید که هم مفاده هست بیان بشه، همونی که شما فرمی کنید، اونی که شما فرمی درسته، ولی می خوام بگم اضافه بر این مرحوم محقق می خواد استفاده کنه و توجیه کنه. ان یوم القیامه هم الذین ظلموا انفسهم لا ان الله ظلمهم. الان ان یوم القیامه عکس بر ان الکبر ظلم العظیم هست، این حرفیش نیست، ولی این که از ان یوم القیامه فقط میخواد بفرماید که اونا به خودشون ظلم کردن، خدا بهشون ظلم نکرده، یاد داره هستم توجیه میکنه. علاوه بر این من عرض میکنم، علاوه بر این فرمایش شما که مرحوم آقا در صدد بیان میشه، علاوه بر این هستم داره بیان میکنه. بله خب برای دفع تمام هم میشه آورده بشه، ولی خب همین آورده به قول شما برای دفع هست، برای چلن خب داریم هست و قبلش گفت باشه، در اون احتمال قبلی ما هم تعبیر هم حمل ظلم رو توجیه کردیم، هم حصر ظلم رو توجیه کردیم. خب در احتمال دوم میخوام از دو انجام بدیم، هم حمل ظلم رو توجیه کنیم، هم حصر ظلم رو توجیه کنیم. شما میتونیم در اول هم حصر ظلم رو توجیه کردیم، در دوم چرا؟ خب در دوم میخوام توجیه کنیم، دیگه نداره چیز اضافه بگیم. و یحتمل ان یفهم ان ترک الانفاق ظلم. خب یه احتمال سومی هم در آیه میاد که ما این زیر رو به اون قبل ببندیم، بعد بگیم که بعد اینطور بگیم، یعنی این بر کافرون هم و ظالمون رو به صدر آیه مرتبط کنیم تا این حکمی که عبارت از ظالمونه بر تارکین زکات هم حمل بشه. اما علاوه بر این که حکم میکنیم به این که تارکین زکات ظالمند، حکم هم میکنیم به این که کافرون هم ظالمند. بعد برای بیان هست میگیم که ظلم کفر خیلی بیشتره، به طوری که ظلم تارک زکات در مقابل ظلم کفر چیزی به حساب نمیاد، پس واقعا مثل این که فقط کافرها ظالمند. فقط میگون هستم داریم باز بیان میکنیم، یعنی هم بیان میکنیم که تارک زکات ظالمه و هم کافر ظالمه، اما منحصر کردیم ظلم رو در کافر به خاطر این که ظلم تارک زکات در مقابل ظلم کفر چیزی به حساب نمیاد، پس میگیم که انه فقط کافر زن و یختمل که فهمیده شود از این آیه به کمک زیلش که ترک انفاق ظلمه، لیکن کفر ظلم عظیم است به طوری که هازا یعنی کفر ترک انفاق یا ظلم ترک انفاق، ظلم ترک انفاق به نسبت الهی یعنی به نسبت به ظلم کفر لیسه به ظلمه، داره بیان حسن میکنه. و این ازن یختمد در این هنگامی که ما ترک انفاق رو ظلم میدونیم ولی نه ظلم در حد کفر، احتمال داره که انفاق رو راجح بدونیم نه واجب، چون ترک واجب ظلم در حد کفره ولی ترک مستحب ظلمه نه در حد کفر، به خود فلان ظلم کرده که مستحب رو ترک کرده ولی میتونیش با انجام مستحب استفادهی ببره، ترک استفاده میزد. پس اگر ما ظلم رو ظلم در حد کفر نگیریم میتوانیم انفاقی که در آیه آمده راجح قرار بدیم و بگیم ترک انفاق یعنی ترک راجح، این ظلمه. حالا چه ترک واجب باشه چه ترک واجب، در این هنگامی که ما ظلم رو اینطوری معنا کردیم که نسبت به ظلم کافر چیزی به حساب نیاد، احتمال دارد که انفاقی که در آیه آمده شامل واجب و مندوب بشه کماقی بود و لیست به ذالک البعد، یعنی اگر ما انفاق رو در این هنگام هم کنیم بر انفاق واجب و مستحب، اونچنان نیست، اونچنان بعید نیست که انفاق رو هم کنیم بر واجب و مستحب در حالی که در ظلم توجیهی نکرده باشیم. یه وقتی ظلم رو توجیه کردیم الان، یعنی جوری ظلم رو توجیه کردیم که با ظلم در حال کفر فرق کنه، اون وقت انفاق رو شامل واجب و مستحب قرار دادیم، این اشکال نداره، بودی نداره. اما اگر ظلم رو به معنی خودش گرفتیم به طوری که ظالم با کافر فرق نکنیم، اون وقت اگر خواستیم انفاق رو شامل واجب و مستحب بکنیم بعیده. لیست از بزار کل بود یعنی حمل انفاق، یعنی انفاق را راجح قرار دادن در این حالت، اون بودی را که در فرض قبل میتونستیم داشته باشیم نداریم، بودی که در فرض قبل میتونستیم داشته باشیم این بود که ظلم به محل خودش باشه، توجیهش نکنیم، اون وقت بخواهیم انفاق رو شامل واجب و مستحب بگیم. فالله یعلم کتاب شما هم بله لحظه بزاره کل بود داره چون بله اینطور هم میشه گفت لیس بذالک البعد، یعنی البعد رو اسم لیس بگیریم، یعنی بعدی به این مطلب نیست که ما بگیم انفاق شامل واجب و مندوب میشه، این هم گفتنش اشکال نداره، این هم کلمه رو میتونیم به این صورت معنی کنیم. اگر بعد رو اسم لیس گرفتیم که معنی دومه، اگر بعد رو مشابه لیس بذالک بگیریم معنی هم.